ساعت 8:35 ثانیه صبح در ایرانه. یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و حالا شنونده سومین بخش این برنامه هستین. اگر از اول برنامه قدم به قدم با ما اومدین که دست مریضات، خیلی ازتون سپاسگزارم. و اگر همین الان با ما همراه شدین، خیلی خوش اومدین. در این بخش هم قبل از هر چیز میریم سراغ مشروع خبرهای این ساعت از کیان معنوی و بعد از خبرها با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن ادامه میدیم این برنامه رو. اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در واکنش به سخنان اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت پافشاری کاخ سفید بر گزینه به توصیف او غیر قانونی جنگ غیر منطقی است. رئیس جمهور آمریکا به تازگی در گفتگو با شبکه ABC آمریکا گفت رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای اجتناب از یک رویارویی تسلیحاتی امکان حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک وجود دارد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، مرضیه افخم گفت استفاده از ادبیات تهدیدآمیز کمترین تأثیری نخواهد داشت و تنها با زبان تکریم و احترام است که میتوان با جمهوری اسلامی و به گفته او ملت ایران وارد تعامل شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه هسته‌ای گفت ما با طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای مخالفیم و معتقدیم در صورت وجود اراده لازم در طرف مقابل به سرعت میتوان راه حل مناسبی برای این موضوع پیدا کرد. در همین حال جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز دوشنبه گفت آمریکا برای مذاکره با دولت حسن روحانی بر مبنای احترام متقابل آماده است. وی گفت عمل مهمتر از حرف است و آمریکا مثل همیشه برای رسیدن به چنین راه حلی آماده مذاکره در چارچوب گروه 5+1 یا گفتگوهای دو جانبه با ایران است. وی افزود ولی آمریکا صریحاً اعلام کرده است که ایران به گونه‌ای فاحش تعهدات بین‌المللی را نقض کرده و ضروری است که ایران به صورتی قابل اثبات به برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود پایان دهد. سخنگوی کاخ سفید افزود که در حال حاضر قرار نیست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته آینده با همتای ایرانی خود حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیداری داشته باشد. بازرسان سازمان ملل که ماه گذشته میلادی به سوریه سفر کرده بودند، گزارش خود را روز دوشنبه به نشست محرمانه شورای امنیت ارائه دادند. سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه به گزارش بازرسان سازمان ملل درباره حمله شیمیایی سوریه واکنش نشان داده و گفتند که این گزارش جای تردیدی باقی نگذاشته است که حکومت بشار اسد در این حمله دست داشته است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در وین تاکید کرد که تهران آماده است تا همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش دهد و گفت به حل موضوع هسته‌ای ایران خوشبین است. نهاد قضایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های کشتیرانی علیه جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران خوانده وضع کرده بود. در ایران معاون وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات ایران اعلام کرده است اتصال نخستین گروه از کاربران خانگی به شبکه ملی اطلاعات که به اینترنت ملی شهرت دارد آغاز شده و به زودی برای 400 هزار خانوار اینترنت از اینترانت جدا می شود. علی حکیم جوادی روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفته است که نمونه ای از جداسازی اینترنت از اینترانت کاربران خانگی سال گذشته با همکاری شرکت های ارائه دهنده اینترنت انجام کاملا موفقیت آمیز و انجام شدنی بوده است. و آخرین خبر این که پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که فرد مهاجمی که روز دوشنبه در مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا اقدام به تیراندازی کرد شناسایی شده. وی آرون الکسیز، 34 ساله، اهل تگزاس و درجه دار پیشین نیروی دریایی است. پلیس همچنین در پی فرد دیگری است که گفته می شود در این حمله مشارکت کرده است.
ممنونم کیان. درباره همین خبر، خبری که کیان معنوی مشروعش رو برای شما خوند، یک گزارش داریم از همکارم فهیمه خضرهیدری که با هم می شنویم.
از پایگاه نیروی دریایی واشنگتن که روز دوشنبه خبرساز شد تا کاخ سفید، چیزی حدود 5 کیلومتر بیشتر فاصله نیست. مقامات نیروی دریایی آمریکا میگویند که در جریان تیراندازی در این پایگاه دست کم 12 تن کشته شدند. به گفته مقامات آمریکایی دست کم 4 نفر از جمله یک مأمور پلیس هم در این حادثه زخمی شدند که اینطور که شهردار واشنگتن میگوید حالا در بیمارستان به سر میبرند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بزدلانه خواندن این حمله گفته است که مسئولان این حمله را به سزای اعمالشان میرسانیم.
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و ما هر کاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم کسانی که مسئول این حمله بودند به سزای عملشان خواهند رسید.
اینطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده، پلیس آمریکا از کشته شدن یکی از تیراندازها خبر داده، ولی نیروی پلیس در جستجوی 2 تیرانداز احتمالی دیگر است که لباس نظامی بر تن داشتند. 3000 نفر در پایگاه دریایی محل تیراندازی کار می‌کنند. پایگاهی که بیش از هر چیز در حوزه خرید کشتی و ناو جنگی و همچنین جنگ‌افزارهای دفاعی فعال است. یکی از شاهدان عینی این حادثه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است او و همکارانش در طبقه سوم پایگاه بودند که با مردی مسلح روبرو شدند. مردی با لباس آبی که به سوی آنها برگشته و شلیک کرده است. پلیس واشنگتن نگران آن است که 2 تیرانداز دیگر که احتمال شرکت داشتن آنها در این حمله می‌رود، همچنان آزاد و میان شهروندان باشند. به گفته رئیس پلیس واشنگتن خانم کاتی لانیر، تیراندازها لباس نظامی بر تن داشتند ولی هیچ اطلاعاتی در دست نیست که عضویت آنها را در ارتش آمریکا تایید کند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
روز دوشنبه حسن روحانی در جمع فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران اظهاراتی درباره عملکرد و ارتباط دولت با این نهاد نظامی مهم ایران بیان کرد. او در این حال که از فعالیت‌های اقتصادی سپاه دفاع کرد، اما گفت که سپاه سیاست را بفهمد اما در آن دخالت نکند. بابک غفوری آذر درباره این اظهارات رئیس جمهوری ایران گزارش می‌دهد.
حسن روحانی در تازه ترین موضع‌گیری‌اش پیرامون سپاه پاسداران، در حالی که خواستار عدم دخالت این نهاد در سیاست شده، اما از اقدامات اقتصادی‌اش دفاع کرده است. او روز دوشنبه در حضور فرماندهان سپاه پاسداران، مهمترین نهاد نظامی و امنیتی ایران، ضمن آن که گفت سپاه همه مردم ایران باشد، از آنها هم خواست سیاست را بفهمند اما در آن دخالت نکنند. او در این حال که سپاه پاسداران را محبوب دلها توصیف کرد، اما در کنارش از فرماندهان سپاه خواست که این نیروی نظامی متعلق به مسلمان یا غیر مسلمان، شیعه یا غیر شیعه و زن و مرد روستایی یا شهری باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره این اظهارات حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که آقای روحانی دوره دو مسیر همزمان رو طی میکنه، نه اینکه بر سر یک دوراهی قرار گرفته باشه. مسیر اول این هست که سپاه پاسداران به عنوان قدرتمندترین تشکیلات سیاسی، نظامی و امنیتی و حتی اقتصادی کشور، هر دولتی رو ناگزیر خواهد کرد که با اون همکاری بکنه، و به نظر میرسه که آقای روحانی داره دست دوستی رو به سمت سپاه دراز میکنه که از اون طرف حمایت حداقلی رو به دست بیاره و هم مانع از کارشکنی‌های بعدی بشه، و از اون طرف به موازات اون با حرفای نظیر این که سپاه باید مال همه مردم باشه و غیره، تلاش میکنه فاصله ایجاد شده بین سپاه پاسداران و مردم که در دوران دولت آقای احمدی نژاد به اوج رسید و بعد از وقایع 88 به حالت انفجاری رسید رو اندکی ترمیم بکنه و شرایط داخلی کشور رو به سمت نوعی آشتی ملی که نمیتونیم بگیم، ولی به سمت نوعی بهبود پیش ببره.
بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه حسن روحانی به عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران اختصاص داشت، جایی که در آن با دفاع از اقدامات اقتصادی سپاه از این نیروی نظامی خواست چند پروژه بزرگ اقتصادی ایران را بر عهده بگیرد.
من اون شایعاتی که راجع به سپاه مطرح میشه اصلا قبول ندارم که میخوان سپاه رو رقیب مردم قرار بدن. سپاه رقیب مردم نیست، سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست، سپاه پیمانکار همانند پیمانکارهای معمولی نیست و نبوده. سپاه باید بیاد در چند پروژه بزرگ ملی بار رو بردوش بگیره، افتخارش هم مال خودشه.
مهدی مهدوی آزاد درباره این بخش از اظهارات رئیس جمهوری ایران اعتقاد دارد
همه دولت‌ها از دولت آقای خاتمی گرفت تا این ور که ما خوب به خاطر داریم و در دولت آقای هاشمی هم همچنین حرفشون این بود که سپاه پاسداران مخصوصا قرارگاه خاتم الانبیا بعد از تشکیلش و ورودش به عرصه در واقع اقتصادی بیاد و به جای اینکه رقیب بخش خصوصی بشه پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور رو بر عهده بگیره ببینید صحبت از دفاع از عملکرد سپاه نیست خواهش می‌کنم سوء تفاهم نشه ولی واقعیت این هست که کشور درگیر بحران‌های بسیار عظیمی است که به چند دلیل اول اینکه ما بخش اقتصادی خصوصی جدی نداریم دوم اینکه هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در ایران حضور پیدا بکنه و سوم اینکه بدون رانت خیلی از فعالیت‌ها پیش نمیره بنابراین این مشکلات عظیم باید به دست یک نیروی سومی به غیر از بخش تعاونی که در قانون اساسی آمده و بخش مردم در واقع نیروی بخش خصوصی حل بشه به نظر میرسه که دولت‌ها ناگزیرن ببینید چه دولت اصلاح طلب باشه چه دولت اصولگرا دولت اولترا اصولگرا هر دولتی در ایران باشه مجبور هست برای حل یه سری از مشکلات مثلا برای فروش نفت و دور زدن تحریم ها مثلا برای واردات برخی از کالاهایی که با تحریم ها مواجه هست و غیره از پتانسیل بسیار قدرتمندی که سپاه پاسداران این دوران در خودش جمع کرده استفاده کنه حالا اینکه در این فرایند فسادی صورت میگیره که من معتقدم در خیلی از موارد فسادهای صورت میگیره و اینکه آیا این فرایند در بلند مدت یا کوتاه مدت به بخش خصوصی خسارت میزنه که معتقدم خسارت میزنه این بحثی صرفا اقتصادی که باید در موردش اقتصاددانان نظر بدن
در همایش روز دوشنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم سخنرانی کرد و گفت سپاه آماده همکاری با دولت است
درباره همین صحبت‌های محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که بابک غفوری آذر بهش اشاره کرد همکارم رضا جمالی هم گزارشی داره که با هم میشنویم
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در حاشیه 20مین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه روز دوشنبه گفت اگر آمریکا به سوریه حمله کند سپاه در این مورد به وظیفه خود عمل می کند با این حال او به جزئیات اقدامات احتمالی سپاه اشاره ای نکرد فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین حمله نظامی به سوریه را توطئه‌ای خوانده که به گفته او تاکنون به شکست انجامیده است. آمریکا اعلام کرده که در صورتی که حکومت بشار اسد در سوریه سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت جهانی در نیاورد، به آن کشور حمله محدود نظامی خواهد کرد. پیش از این نیز برخی از مقامات سیاسی و نظامی ایران به حمله احتمالی آمریکا به سوریه واکنش نشان دادند و از ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد سخن گفتند. اوایل شهریور ماه نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران درباره حمله نظامی به سوریه گفته بود که تصور آمریکا از حمله محدود به سوریه توهمی بیش نیست و واکنش به این حمله فراتر از مرزهای سوریه خواهد بود. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن معتقد است از آنجایی که سوریه عمق استراتژیک حکومت ایران است حضور فعال نظامی این کشور در سوریه اجتناب ناپذیر است
سپاه پاسداران سوریه رو یک متحد استراتژیک برای ایران میدونه اونگونه که شواهد نشون میده شمار بسیار زیادی از پرسنل قدس در اونجا مستقر هستند که برای کارهای آموزشی برای مشاوره و به طور کلی برای جنگیدن با نیروهای مخالف اسد و در این حال سپاه پاسداران و نیروی قدس در سازماندهی جیش شعبیه اینا هم دست داشتن که از نیروهای مردمی به قول خودشون دارن استفاده میکنن برای مبارزه با مخالفان اسد
در جریان همایش سراسری روز دوشنبه فرماندهان سپاه پاسداران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت و در سخنانی با اشاره به شرایط سوریه گفت آمریکا در افغانستان و عراق مرتکب خطا شده و در سوریه هم خطا خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران افزود مسئله سوریه مسئله یک کشور نیست و به تمام منطقه و حتی دنیا مربوط است. حسین آریان کارشناس نظامی در لندن معتقد است که حضور نظامی سپاه پاسداران در سوریه پیامدهای سیاسی را برای ایران به همراه خواهد داشت.
دخالت نظامی باعث خواهد شد که کشورهای منطقه رو به ویژه عربستان سعودی، قطر، همینطور آمریکا و دیگر کشورها رو ترغیب بکنه که اگر مسئله سلاح‌های شیمیایی به نتیجه برسه، پشتیبانی، حمایت، دادن سلاح به نیروهای مخالف رو بیشتر بکنند. پیامد سیاسی برای ایران میتونه اثرگذار باشه روی مسئله هسته‌ای. با توجه به روی کار آمدن آقای روحانی و انتظاراتی که هست که با توجه به موضع ایشون در رابطه با سیاست خارجی ایران ممکنه مسئله هسته‌ای راه به جایی ببره، این گونه دخالت‌های مستقیم سپاه باعث خواهد شد که در اون بعد هم ایران موفقیتی نداشته باشه. ایران از یک جهت داره دخالت نظامی میکنه، ولی از جهت دیگه میخواد سیاست خارجی دیگری در رابطه با مسئله هسته‌ای داشته باشه.
با اینکه ایران تا کنون دخالت نظامی در سوریه را رد کرده، اما به تازگی تصاویری از سوی مخالفان مسلح بشار اسد در سایت یوتیوب منتشر شده که در آن حضور نیروهای ایرانی در سوریه و در همکاری با ارتش سوریه وفادار به دولت بشار اسد نشان داده می شود.
رضا جمالی گزارش میداد، اما چند تا از پیامک‌های شما. محمد از تهران نوشته اگر بشار اسد سر جایش نشانده میشد سران ایران حساب دستشان میآمد، اما افسوس که ما باز هم باید بسوزیم و بسازیم. بنده آهنگرم با 4 فرزند و مستأجر، 6 ماه بیکارم. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته دولت مردان آمریکا همیشه با تهدید سخن میگویند، آیا این دیکتاتوری نیست؟ و همراه دیگری هم نوشته با درود و صبح بخیر خدمت شما، با باجی که بشار اسد و ایران به روس‌ها می‌دهند، مسکو با حمله به سوریه مخالفت می‌کند و متأسفانه سازمان ملل هم کوتاه می‌آید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
مشکلات دسترسی سریع و ارزان به اینترنت مدت هاست که در ایران در کانون توجه است. حال به دنبال تغییر دولت و روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وزیر ارتباطات وعده داد که تلاش میکند تا 18 ماه دیگر پهنای باند افزایش و موضوع فیلترینگ وبسایت ها سامان یابد. آبتین صدر گزارش میدهد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که تلاش می‌کند تا 18 ماه آینده افزایش پهنای باند و رفع مشکلات اینترنت در ایران را عملیاتی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات گفته که تصمیم بر آن است تا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دسترسی پهنای باند 2 مگابایت بر ثانیه برای خانه‌ها تأمین شود. دسترسی به پهنای باند در ایران و در حال حاضر برای عموم کاربران با نرخ 128 کیلوبایت بر ثانیه میسر است و دسترسی به پهنای باند بیشتر نیاز به مجوز دارد. طرح شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی در دولت محمود احمدی نژاد بارها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان شد، اما با وجود هزینه‌های بسیار خروجی روشنی نداشت. پندی سرعت، اختلال‌های پیاپی اینترنت، مسدود بودن یا همان فیلترینگ بیشتر سایت‌ها و گرانی قیمت از سوی کاربران در ایران به عنوان مهمترین مشکلات اینترنت عنوان می‌شود. روزنامه همشهری چاپ تهران تیر ماه گذشته نوشت که قیمت اینترنت در ایران تقریباً 2 برابر امارات متحده عربی و 12 برابر ترکیه است. بر اساس این گزارش، اغلب کشورهای اروپایی اینترنت پرسرعت بالای 4 مگابایت را با قیمت میانگین 25 یورو در ماه در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند. پس از روی کار آمدن دولت 11ام، قول‌هایی از سوی برخی مسئولان و مقامات مبنی بر رفع مشکلات اینترنت بیان شد. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، چند تن از وزیران و اعضای دولت او برای آنچه ارتباط و تعامل با مخاطبان بیرونی عنوان کردند، در برخی شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر عضو شدند. اما از سوی دیگر و به تازگی روح الله مومن نسب، دستیار ویژه عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته فیلترینگ، در این باره و در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که مسئولان به گفته او اسیر در بند امثال فیسبوک به زودی به دامان ملت باز خواهند گشت. او که مدعی است مسئولان و برخی اعضای دولت به دلیل نابلدی و کهولت سن به دام دشمن و شبکه‌های مجازی افتادند، ابراز امیدواری کرد که این مسئولان به عضویت در فیسبوک پایان دهند. جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 1388 و اعتراض‌های مردمی به نتیجه آن انتخابات، به سانسور گسترده و فیلترینگ بسیاری از وبسایت‌ها دست زده است. در سال‌های اخیر و در ایران طرح‌های مختلفی برای محدود کردن اینترنت یا جداسازی خدمات از خدمات خدمات اینترنتی بین المللی عنوان شده است که با نام‌هایی چون اینترنت پاک، گوگل ارس اسلامی، یوتیوب ایرانی و ایمیل ملی شناخته می‌شوند.
آبتین صدر گزارش میداد. سعی میکنیم با در فرصت کوتاهی که داریم چند تا پیامک از شما بخونیم. از قصر شیرینی که از دوستان نوشته در روزنامه نوشته شده و با توسط بیگانگان به صورت قاچاق وارد ایران شد. مسئولین محترم که اجازه میدن بیگانگان به صورت قاچاق وارد کشور شوند. این از بیکفایتی سران مملکت است. و شنونده دیگری هم نوشته با درود و صبح بخیر، پوزش میخوام از شما. نوشته که با درود و صبح خیر، از اول هم قرار نبود به سوریه حمله شود و اسد سرنگون گردد، چون اوباما به خاطر مصالح ایران نمیخواهد، اما اولش یک سر و صدایی شد که افکار عمومی جهان را گول بزند. ایشان از اول بزرگترین حامی ایران و مالکی و اسد بوده و خواهد بود. کسی دیگر فریب اوباما را بخورد به خاطر ساده لوحی خودش است. اما آخرین گفتگوی ما در این بخش، روزنامه شرق به نقل از یک مقام مسئول در وزارت علوم گزارش داده که دانشجویان ستاره‌داری که از سال 1390 تا سال 1392 ستاره‌دار شدند می‌توانند در دانشگاه‌هایی که پیشتر قبول شده بودند ثبت نام کنند. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم هم پیشتر به روزنامه شرق گفته بود که دانشجویان محروم از تحصیل و استادانی که از کار اخراج شدند یا به صورت اجباری بازنشست شده بودند می‌توانند به کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل شده مراجعه کرده و شکایت خود را به وزارت علوم بفرستند. فرین عاصمی در این باره با سجاد ویس مرادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و از دانشجویان محروم از تحصیل گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که روند ثبت نام مجدد دانشجویان ستاره دار به چه صورت است. سجاد ویس مرادی:
الان ده‌ها تن از دانشجویان میشه گفت که به وزارت علوم مراجعه کردن به بخش روابط عمومی و اون کمیته که گفتن قرار پیگیری کنه وضعیت ستاره‌دار شدن دانشجویان رو. خوشبختانه خبرهای خوبی به گوش میرسه، به طور اینکه وعده دادن در یک هفته حداکثر 10 روز پرونده دانشجویان رو بررسی میکنن و یکی از مقامات مسئول وزارت علوم اعلام کرده بود که در حقیقت کسانی که بین سال 90 تا 92 ستاره‌دار شدن، اینها اگر کارنامه‌شون به صورتی بوده باشه که رتبه رو در همون سال کسب کرده باشن، میتونن به همون رشته‌ای که حالا قبول در حقیقت میتونستن قبول بشن برن و تحصیل بدن، امسال در دانشگاه ادامه تحصیل بدن. و اینا یکی از مقامات وزارت علوم تایید کرده.
چرا دانشجویانی که قبل از سال 90 ستاره دار شدن اجازه ثبت نام ندارن؟
البته من ندیدم این موضع رسمی وزارت علوم فعلا باشه و یکی از مقامات مسئول وزارت علوم این صحبت رو کرده بود. باید منتظر بود و دید که چه موضعی رسمی رو آقای توفیقی در این مورد خواهد گرفت. ولی اگر اینطور باشه و این صحبت باشه، خودش امر مثبتی هست که دانشجویانی که بعد از سال 90 ستاره دار شدن ادامه تحصیل بدن. ولی قطعا از سال 85 تا سال 90 صدها دانشجو حتی از تحصیل محروم شدن. آمار بسیار گسترده‌ای هست، حق این دانشجویان ضایع شده. و اگر آقای توفیقی شعار این رو دادن که حق هر کسی که ضایع شده باید حقش بازگردونده بشه، قاعدتا باید شامل همین دانشجویان هم بشه و این امر منفی هست. شاید اون نگرشی که پشت این قضیه بوده این بوده که خب این دانشجویان در 2 سال اخیر از فضای دانشگاه دور نشدن، در 2 سال اخیر خب کنکور دادن، تازه بوده رتبه‌هاشون و حالا فعلا این پرونده ها رو بررسی کنن. ممکن هم هست تعداد اونقدر بالا بوده باشه که به خاطر بحث ظرفیت ها فعلا برنامه‌شون این هست که به همین 2 سال محدود کنن و کسانی که در این 2 سال رو ستاره دار شدن رو در دانشگاه جا بدن، چون ما میدونیم که در هر صورتی سری محدودیت ظرفیت در دانشگاه کشور ما داریم.
آقای ویس مرادی، موضوع دیگه که مطرح هست اساتید هستن که تعداد زیادی از اونها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اخراج یا به صورت اجباری بازنشسته شدن. آیا برای احقاق حق اساتید هم وزارت علوم کاری خواهد کرد؟
بله، آقای توفیقی صراحتاً در گفتگویی که انجام داده بودن گفته بودن که هم دانشجویان ستاره دار و هم اساتیدی که فکر می‌کنن که حقشون ضایع شده، چه بازنشسته شدن به صورت اجباری چه اخراج شدن از دانشگاه، اینها میتونن مراجعه کنن به وزارت علوم و شکایت کنن نسبت به وضعیت خودشون. و طبق حالا خبرهایی هم که از گوش و کنار به گوش میرسه، تعداد اساتید را هم این کار رو هم کردن، ولی که حالا اینکه نتایج چه بوده فکر می‌کنم فعلا مشخص نشده. ولی با این روندی که شروع شده و به خیلی از دانشجویان قول‌های مساعد دادن، به نظرم در مورد اساتید هم این امر حتی شاید بشه بگیم که راحت‌تر به وقوع می‌پیونده و بسیار اساتیدی که اخراج شدن اساتید سرشناسی بودن که شاید با یک نامه‌نگاری راحت دوباره بتونن به دانشگاه برگردن و تدریس خودشون رو شروع کنن.
این روزها شاهد انتقاد نمایندگان مجلس و مسئولان از آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم هستیم. چقدر فکر میکنید که آقای توفیقی میتونه رأی اعتماد بگیره از مجلس؟
واقعیت این هست که مسئله وزارت علوم خیلی مسئله اساسی هست برای نیروهای اقتدارگرا و نیروهای اصولگرا، چون ما شاهد این بودیم که حتی از زمان آقای میل منفرد قبل از معرفی ایشون هم به صورت خیلی ساختاری شروع کردن از تریبون‌های نماز جمعه، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های مختلف در مورد وزارت علوم موضع‌گیری کردن و نشون می‌داد که چه مقدار دانشگاه‌ها براشون حساسیت برانگیز هست. ما متأسفانه حالا شاهد این بودیم که آقای میل منفرد با رأی مساعد نمایندگان مواجه نشد. در مورد آقای توفیقی حتی هجمه‌ها شدیدتر هست. ما میدونیم که گزینه ای است که وزارت علوم در حقیقت در ابتدا آقای توفیقی بود که به دلیل فشارهایی که وارد شد به گوی آقای میلی منفرد تغییر پیدا کرد و دوباره آقای روحانی آقای توفیقی رو گویا قصد دارن معرفی کنند. بنابراین جو در مجلس الان جو مساعدی علیه ایشون نیست، اگر همون فضایی که آقای علیه آقای میلی منفرد شکل گرفته بود بخواد ادامه پیدا کنه. ولی مسئله این هست که اونجا کمیسیونی که رهروان ولایت در حقیقت که آقای لاریجانی اونجا مسئولیت داره بسیار تاثیرگذار هست و این به اون لابی‌های پشت صحنه چه مقدار اینها میخوان اونجا رایزنی کنن این خیلی بستگی داره که آقای روحانی چه مقدار میتونه از قدرت لابی خودش در مجلس استفاده کنه، برای اینکه آقای لاریجانی و بسیاری از طیف فراکسیون وابسته به ایشون ممکنه قصد داشته باشن که با آقای توفیقی رأی بدن. به طور مثال ما شاهد بودیم که شخصی مثل آقای توکلی، احمد توکلی از نماینده اصولگرا مجلس توی دو روز گذشته در دفاع از آقای توفیقی مصاحبه ای را انجام داده بود.
گفتگوی همکارم فرین عاصمی بود با سجاد ویسمرادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم و من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با هم ترانه‌ای بشنویم به نام شرقی غمگین که کار مشترکی از گروه این دو و حسین منصوری. یک روز شیرین و به یاد موندنی براتون آرزو میکنم.
شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دی
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی
شب راهشو گم کرد توی سوی تو گم شد
آفتاب آزادی از او چشم تو خندی
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نزار خوشی دلمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون بگیره شرقی غمگین بازم خورشید در اومد
کبوتر آفتاب از رو بوم تو پرزد
بازار چشم تو پر بوی بهاره
بوی گل و گندم تو رو بیاد میاره
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نزار خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون بگیره ای شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن
سخته به ناچاری به دندون لب فشردن
سخته توی مرداب گل تنهایی کاشتن
جالی نیست برای قصه خوردن
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نزار خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون بگیره ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه
با من اگه باشی گل و بارون کدومه
آواز دسته ها میپیچه تو زمستون
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه
ای شرقی غمگین تو مثل روح نوری نظر خوشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره